أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه إلى آخر. خب دوستان، لابد مستحضر هستند که بحث ما در ثمره نزاع صحیح و اعم بود. ثمره نزاع صحیح و اعم، اونی که در این قسمت میخواییم بگیم، دفع یک توهمی است که ممکنه برای بعضی پیش آمده باشه و شاید هم پیش آمده، من خبر ندارم. ای بسا کسی بگوید که در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب ثمره نزاع صحیح و اعم اینه، ثمره نزاع صحیح و اعم اینه که صحیحی باید پناه ببرد به اشتغال، اعمی پناه ببرد به براءت. صحیحی پناه ببره به چی؟ اشتغال. اعمی پناه ببره به براءت. ایشون می‌فرمایند که این ثمره از خودت درآورد. اگر خطاب اجمال داشت یا اهمال داشت، یعنی اطلاق قابل تمسک بفرمایید نداشت، خوب دقت بکنید، مقدمه اول حکمت چیه؟ این که متکلم در مقام بیان باش، مقدمه اول حکمت. یعنی چی؟ این در مقام اهمال یا اجمال نباش. پس اگر فرض رو بر این بذاریم که خطاب مهمل یا مجمله، مقدمه اول حکمت منتفی است، به این معنا که دیگه امکان تمسک به اطلاق وجود ندارد، چون تمسک بعد از تمامیت مقدمات، بعد از تمامیت مقدمات. خب حالا خوب عنایت بکنن دوستان من و خوب دل بدند، دل قلوه نمیخوایم، فقط دل. رفقا ببینید، ببینید، اگر خطاب اطلاقش قابل تمسک نباشه، قصه بر میگرده به دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیه. قصه به اون بر میگرده. مهم نیست که تو صحیحی باشی یا اعمی باشی، فقط ربطی به قضیه نداره. وقتی، خوب دقت بکنید، وقتی حساب این دو از هم مجزا و منفک بود که متکلم در مقام بیان بود و خطاب نسبت به صحیحی مجمل میشد، نسبت به اعمی مهمل. اما اگه فرض رو بر این بذارید که ما اطلاق قابل تمسکی نداریم چون متکلم در مقام بیان نیست، از بیخ، اینجاست که قضیه برمیگرده به دوران بین الاقل، یعنی بدون جز یا شرط مشکوک، والاکثر یعنی با جز یا شرط مشکوک. بنابراین باید کار رو حواله کرد به نتیجه‌ای که تو اون نزاع میگیریم که آیا قائل به براءتیم یا قائل به اشتغال، کدام یک، تکلیف ما اونجا معلوم میشه. هیچ اثری هم در نزاع بین الاقل و الاکثر ارتباطی هیچ تأثیری در این نزاع ندارد، نزاع در صحیح و اعم هیچ تأثیری نداره. بسیار، ایشون یه شاهد هم میاره که قضیه رو کاملا تثبیت کنه. ایشون میگه اگه واقعا ثمره صحیحی بودن این است که قائل به اشتغال بشید، ثمره اعمی بودن این است که قائل به براءت بشید، چطور مشهور، چطور مشهور از یک طرف قائل به صحیح هند اما از طرف دیگه قائل به چی هند؟ براءت، براءت. مشهور قائلن به چی؟ به وضع الفاظ عبادات برای صحیح. از اون ور هم معتقدن در شک در جزء و شرط براءت جاری. پس معلوم میشه ثمره نظریه صحیحی رجوع به اشتغال نیست، همونطور که ثمره اعمی رجوع به براءت نیست. یه دو سه خط بخونیم. فقد انقدها رفقا بذالک، آشکار شد بذالک. من گوشه کتابم نوشتم که این در رد قمی است. قمی نوشته که براءت ثمره نظریه اعمی است، اشتغال ثمره نظریه صحیحی. حالا حضور ذهن جدیدی ندارم، قدیم که اینجور یاد داشت کردم. وقد انقدها بذالک، این انقدها بذالک رفقا میتونه به کل عبارات بالا برگرده، میتونه به خصوص این یه خطی که الان میخونم و بدونهی، یعنی بدونه دو خط بالا، بدون کون الخطاب واردن مورد البیان، لا مرجع ایزن الا البراء او الاشتغال على الخلاف في مساله دوران الامر بین فلان. میتونه رفقا، میتونه این مشار الیه ذالک همون مطلبی باشه که از بدونهی تا آخر پاراگراف قبلی به دست میآمد. از این که دانستیم تکلیف ما در یک نزاع دیگری آشکار میشه، ربطی به این نزاع نداره، روشن میشود که ان رجوع الی البراءة او الاشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب علی القولین بنابر هر دو قول است، چه قول صحیحی چه قول اعمی، علی القولین خبر انست، ان رجوع الی البراءة او الاشتغال علی القولین تو حاشیه، یعنی هیچ کدام از این دو قول در رجوع به براءت یا اشتغال اثر ندارد. رجوع به براءت و اشتغال در موارد اجمال خطاب و اهمال خطاب طبق هر دو قول قابل پیاده سازی است، قابل تطبیقه. نمیشه گفت این ثمره این است آن ثمره آن است. خب این سوال بپرسم، فرق اجمال و اهمال چیه؟
اجمال قصد داره که مجمل به شخص متکلم، ولی احتمال اینه که بولی مسکوت میذاره جمله رو، قصد نداره که مجمل بگه، فقط ساکت میذاره قصد اجمال اینا نشد.
بله یه وقتایی هست که اصلا خود متکلم مصلحتی در اخفاء مراد و مقصودش میبینه، کلام رو مجمل میگذارند، میشه اجمال. یه وقتایی هست که متکلم نسبت به تعرض اون نکته یا اخفاء اون نکته اون قید بی نظره، اصلا شاید حواسش نیست یا در مقامی نیست که بخواد التفات به این نکته داشته باشه. این دوباره میشه اهمال، اینجا که متکلم قصد اخفاء ندارد، بلکه نه غرضش به اخفاء تعلق گرفته و نه غرضش به اظهار هیچ کدوم، اینجا میشه اهمال. من میگم تو رو کباب دوست دارم، اما خب به جهت مصلحتی قید برگ رو بعدش نمیارم. چه مصلحتی؟ میگم لابود شما فکر میکنی من خیلی وزن خوبه که چلو کباب برگ دوست دارم، مطلق میگم من چلو کباب دوست دارم. اینجا مصلحت در اخفاءه، به عمد مخفی میکنم قید رو، میشه چی؟ میشه اجمال، میشه اجمال. اما یه وقت هست رفقا، یه وقت هست که اصلا من حواسم به قید برگ و کوبیده نیست. در فهرست غذاهایی که بهش تمایل داریم میگم چلو کباب مثلا، چلو مرغ، چلو خورشت. اگر از من سوال بکنی بهت میگم ها، یا برگ باشه. اما چون هدفم فعلا بیان جزئیات غذاهایی که دوست دارم نیست، به شکل کلی و کلان فهرست میکنم. پلو، کباب. مثلا پلو ممکنه ایرانی باشه و خارجی، و اصلا از پلو خارجی بدم بیاد. اما چون در مقام بیان جزئیات نیستم، میشم در مقام چی؟ اهمال. این فرق اجمال و اهمال. قدیم نمیدونم از حاشیه یا از روی سلیقه خودم اجمال رو به نظریه صحیحی زدم، اهمال به نظریه اعمی، اما الان نمیپسندم این رو. اینو من الان نمیپسندم این تعبیر رو، چون با هر دو قابل تطبیق، یا لااقل لزوماً اجمال خطاب منطبق بر نظریه صحیحی نیست اهمالش با نظریه اعمی. اما عمدتاً رفقا اگر متکلم در مقام بیان مراد خود نباشه، عمدتاً میشه گفت اهماله. حالا فکر کنیش فلا وچل جعل سمرته، وچی نیست برای جعل سمره نزاع صحیح و اعم، خوب از رجوع الال براعت علال اعم و رجوع الال اشتغال علال صحیح. اصلا درست نیست شما سمره نجوع تعریف بکنید، چنانچه منصوب به قم نیست. البته رجوع در چه وقتی؟ در فرض اهمال و اجمال خطاب دیگه. و لذا بزنید به ان رجوع الال براعت و اشتغال، بنابرای هر دو قول ممکنه، اون انهی دو خط بالا. به همین جهت ذهب المشهور الال براعت در موارد چی رو فقا؟ شک در جزئیت و شرطیت شیعی. بنویسید در موارد شک در جزئیت و شرطیت شیعی نسبت به عبادت، قائل به براعت شدن نسبت به جزء و شرط مشکوک، مع ذهابهم الی الصحیح، در حالی که رفتن به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح. خب این است، یه نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید. ثمره اصلی و اول تمام، یه ثمره فرعی و دوم هم در قضیه است که در باب نظر ترسیم شده. یا ثمرت ما لا ثمرت له، اسم دیگر نظر. واقعیت این است که اگر یک وقت مسئله اصولی رو براتون تو نظر کسی پیدا کرد، بدانید که این مسئله فاقد ثمره است. این خواسته یه جور قضیه رو ماسمالی کنه، هیچ ثمره ای در مسئله وجود ندارد، چون اصلا نظر قابلیت ثمره بودن نداره، قابلیت ثمره بودن نداره. توضیح بدم به فقا. بعضی ها گفتن در نظر می شود یه ثمره بین این دو دیدگاه درست کرد. مرحوم شیخ خراسانی آخوند منکر این قضیه نیست ها، میگه بله، اون که شما میگید در باب نظر حرف درستیه، اما ثمره اصولی ثمره نظری محسوب نمیشه. من یه مسجدی اینجا ساختم، خیلی دلم میخواد مردم بیان نماز بخونن. نظر میکنم یک ماه هر کسی در این مسجد نماز خون در ازای نماز او درهمی تصدق کنه. خوبه؟ چقدر من خیرم، هم مسجد ساختم هم نظر کردم نماز بخونن مردم. خب حالا مؤمنین میان در این مسجد، من دارم نگاه میکنم به عنوان بانی مسجد، بعضی ها نمازهاشون باطل، بعضی ها نمازهاشون صحیح. اگر اعمی باشی چون نذر کردی، هر کس صلات به جا بیاره و صلات حسب فرض اعم از صحیح و فاسده، حتی بابت صلات فاسدی که تو این مسجد اقامه می شود هم باید درهمی تصدق کنی. اما اگر صحیحی باشی فقط در ازای نمازهای صحیح باید درهمی تصدق کنی. یا مثلا میشه قصه نظر رو اینجور تعریف کرد. نظر بستم که اگه در امتحانم قبول شم 1000 تومن بدم به کسی که در این مسجد نماز بخونه، 1000 تومن بدم به اولین کسی که وقتی وارد مسجد میشم در این مسجد نماز بخونه. حالا قبول شد در امتحان، موعد اداء نظر، وارد مسجد میشی منتظر، اولین نفر میاد داخل، الله اکبر، مشغول نماز میشه، نمازش باطله، کاملا معلومه این هیئت نماز باطله. چرا؟ مثلا یکی از ارکانو جا انداخت، رکوع نرفت، مستقیم رفت سجود، باید نماز اعاده کنی. اگر عمی باشی میتونی به این فرد درهمی تصدق کنی و نظرت رو با این ادا کنی، ذمت رو نسبت به نظر بری کنی. روشنه؟ اما اگر عمی نباشی، صحیحی باشی، درهمی که به این شخص فاسد و صلات دادی از دستت رفته، از کفت رفته، به درد اداء نظر نمیخورد، چون صلاتی که نذر کرده بودی بابتش درهم بدی صلات صحیح محسوب میشه، اما این پولی که دادی بابت صلات فاسد بود، مجدداً باید درهم بدی. بعضی همینو گفتن که باید نگاه کنیم به مفاد و مؤدای نذر، بعضی اینجور گفتن که باید نگاه کنیم به مفاد و مؤدای نذر که چی بوده دقیقاً. حالا اینم هست، متأ فرض آن است که بدون قید خاصیش با فرد گفتید صلات، در نظرتون از واژه صلات استفاده کرد. مرحوم آخوند ثمره دومی رو ذکر میکنه، اما ثمره اولی هم قابل ذکره. ثمره اول در تنجز تکلیف بود، ثمره دوم در براءت از تکلیف، خروج از تکلیف. دو ثمره نزدی ما، ثمره اول مربوط میشد به ثبوت تکلیف، ثمره دوم مربوط میشه به سقوط تکلیف. حواستون جمع باشه، دقت کنید. و ربما قیل، ربما قیل، من نوشتم که این قیل هم قول قوانین میرزای قمی در کاورقی ما هم همینو نوشته. ربما قیل به ظهور ثمرت فی النظر ایزن، یعنی علاوه بر ثمره پیشین که جواز تمسک به اطلاق از سوی عمی و عدم جوازش از سوی صحیحی بود. قلت و این کانت تظهر این ثمره، اگرچه این ثمره آشکار میشه، فی ما لو نظر مکلف لمن صلا، برای کسی که نماز خواند، اعطاء درهمن، مثال دوم ماست، قبول بشم 1 درهم به مسلی میدم. اعطاء درهمن مفعول نظر است، نظر بکنه اعطاء درهمن. فل بور، آقا این بور متعلق به تظهره، تظهر در کجا؟ در براءت ذمه. روشنه؟ فل بور متعلق به تظهر، ثمره آشکار میشه در فرضی که نذر کرده باشه، برای کسی که نماز به جا آورده است 1 درهم بده. ثمرش آشکار میشه در براءت ذمه. کجا براءت ذمه پیدا میکنه؟ فی ما لو اعطا اون درهم را لمن صلا، ولو علم کی ناظر، نذر کننده، به فساد صلات من صلا، به فساد صلات من صلا، بلو بدون، اشکال نداره. چرا؟ لإخلال مصلی به شرط صحت، نه به شرط صدق. مصلی اخلال به شرط صحت آورده است، رکوع نخوانده، اما در مجموع عرفاً به این عمل او چی میگن؟ صلات. لإخلال المسلی به ما لا یعتبر فی اسم الصلا، چون مسلی اخلال آورده است به آنچه که معتبر در صدق نیست. بله یه وقت هستش که اینقدر افتضاح نماز میخونه که عرفاً هم به این عمل صلات نمیگن. اینجا ولو اعمی هم باشی نمیتونی بگی او بری و ذمه است با درهمی که داد، چون عرفاً دیگه لا یصدق صلات. علل اعم تو چابهای ما از فیما تا فل اسم تو خط تیره گذاشته، علل اعم رو بعد از خط تیره. علتش این است که این علل اعم متعلق به برعه، تظهر ثمره در برع بنابر اعم، و تظهر ثمره در عدم برع بنابر صحیح. اگر شما درهمی به مصلی صلات فاسد دادید نذرتون ادا نشده، چون این شخص حقیقتا نمیشه گفت صلا، صلا بنابر صحیحی برای خصوص صحیح وضع شده. خب آقا ثمره به این خوشگلی پس چرا میگی به درد نمیخوره؟ ایشون میگه ثمره علم اصول در عرصه استنباطه. در عرصه چیه؟ استنباط احکام شرعی است. اینجا از سنخ استنباط احکام شرعی نیست، یه قضیه جزئی شخصی است. به بیان دیگر علم اصول در شبهات حکمیه ایفای نقش میکنه. اینجا سخن از شبهه موضوعی است. به بیان سوم قواعد علم اصول به کار استنباط احکام میاد، نه به کار تطبیق، تطبیق احکام بر جزئیات. قصه که شما اینجا تعریف کردی از سنخ تطبیقه، حکمی نمیخواد استنباط بشه. یکی از موارد تطبیق نزاع صحیح و اهم مسئله چیه؟ نظر. خروجیش استنباط نیست. الا این ثمره هست و ان کان تظهر الا ان النظر ليس بثمره لمثل هذه المساله الفخيمه الاصوليه لما عرفت من ان ثمره المساله الاصوليه. آقا کجا عرفته؟ به نظر میاد که ایشون منظورش از عرفته اون تعریفی است که برای علم اصول ذکر کرد. گفت علم اصول علم به قواعدی است که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. عرفت فی تعریف علم الاصول من ان ثمره المساله الاصوليه هي ان تكون ثمره، این است که باشد نتیجه این ثمره واقعتن فی طریق استنباط، نه تطبیق، در طریق استنباط احکام فرعیه. به بیان دیگه در حل شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعیه. نکته میگم بد نیست. این کلمه الاصولیه صفت چی رفقا؟ ثمره یا المسئله؟ المسئله، المسئله. ثمره اصولی محدود به اینی که ایشون گفت نیست. گاهی اوقات هستش که برای تعیین وظیفه در مقام عمل قواعد اصولی به کار می‌رود. اولتی ینتقا الیها فی مقام العمل. ثمره اصولی لزوماً در طریق استنباط واقع نمیشه، اما ثمره مسئله اصولی، ثمره المسئله الاصولیه مثل مسئله صحیح و اعم، این واقع میشه در طریق استنباط. به بیان دیگه دو تا ثمره میشه ذکر کرد برای مسائل اصولی. دو ثمره اصولی میشه ذکر کرد، یک وقوع در طریق استنباط، دو انتهاء در مقام عمل. انتهاء در مقام عمل. چیزی که اینجا هست اینه که در این سنخ از مسائل اصولی که به کار استنباط میاد، ما به دنبال چی هستیم؟ استنباطیم، نه صرفا تعیین وظیفه عملی. خب یه نکته اضافه هم بگم، از بد نیست، شاید فهم اشاره به همونه. نکته این است که اصلا بحث صحیح و عام که اصولی نیست بابا. تمام مباحث 13 گانه ای که مرحوم آخوند در مقدمه کفایه ذکر فرمودن خارج از علم اصوله. حواشی دارن که مسائل 13 گانه خارج از علم اصوله. و کیف کان قد استدل للصحیحی به وجوه. آقا از این لحظه وارد استدلالات نظریه صحیحی و فهمیش. استدلالات نظریه صحیحی و مرحوم شیخ در مطار 8 وجه 8 استدلال گفته برای تثبیت نظریه صحیحی، اما مرحوم آخوند صرفاً به 4 تا اکتفا میکنن، صرفاً به 4 تا و بس. 2 تاشو در این جلسه، 2 تام در جلسه بعد انشاءالله. اولین استدلالی که ایشون برش تصریح میکنند و تأکید دارند عبارت است از تبادر. تبادر یکی از امارات و علائم وضع چیه؟ تبادر. قبلا داشتیم دیگه. ایشون مدعی است که به محض این که لفظ عبادت، لفظ صلات به ذهن شما خطور میکنه، یاد عبادت صحیح میفته، یاد صلات تام الاجزاء و شرائط میفته. نه نماز بی رکوع، نه نماز بی سجود، نه نماز پشت به قبله و جنابت، اینجوریه. پس اولین دلیلی که ایشون در مسئله ذکر میکنن رو فقط چی شد؟ تبادر شد. جالب اینجاست که اعمی ها هم به همین تبادر استدلال کردن. اعمی ها به همین تبادر. یه اشکال اینجا به استدلال تبادر گرفته شده. ایده میگن که ببخشید جناب آخوند معذرت میخوام، مگه الفاظ عبادات بنابر صحیح مجمل نبود؟ ها؟ اگر الفاظ عبادات بنابر صحیح مجمل نبود که کار به دوران بین الاقل و الاکثر ارتباطی میکشید، چطور شما از یک طرف میگید الفاظ عبادات بنابر صحیحی مجمله، در این حال مدعی هستید که آنچه که به محض شنیدن الفاظ عبادات به ذهن خطور میکنه معنای صحیحه، از یه طرف میگید الفاظ عبادات بنابر صحیح مجمل، از طرف دیگه میگید به محض استماع الفاظ عبادات کدوم معنا به ذهن خطور میکنه؟ صحیح. جمع نمیشه که. چه معنای مجملی است که اینم زود به ذهن خطور میکنه. مرحوم آخوند میگه که آدمی که درست درس نخونه از این خلطا زیاد داره. چرا ربطی به هم داره آخه؟ چرا ربطی به هم داره؟ هیچ منافاتی نیست بین اجمال الفاظ عبادات، بین نحو که نشه به اطلاق خطاب تمسک کرد، و بین تبادر معنای صحیح از الفاظ عبادات. هیچ منافاتی بین این دو نیست. خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. ببینید در باب الفاظ همونطور که قبلا هم اشاره کردم 2 جور شبهه وجود داره. 2 جور شبهه یادتون هست؟ شبهه چی و چی در باب الفاظ؟ شبهه مصداقیه و مفهومیه. اینجا گفتم، کلاس دیگه گفتم، کلاس دیگری گفتم، نه همینجا گفتم بحث سیعام رو خواستم دیروز اشاره کردم به این مزید. ببینید فقا ما در باب الفاظ 2 جور شبهه داریم. گاه مصداق خوب نمیشناسی، مفهوم خوب میشناسی، شبهه مصداقیه میشه. گاه مفهوم رو نمیشناسی، ولی که با مصادیق کاملا آشنایی، شبهه مفهومیه میشه. 2 جور ما شبهه داریم. رفقا ببینید، اونی که با تبادر منافات داره، شبهه مفهومی است. به این معنا که لفظی که مفهوماً مشتبهه نمیشه ازش تبادر انتظار داشت. یک شبهه مفهومی فراگیر ها. ببینید رفقا، مثلا ما اصلا نمیدونیم واژه قابلمه واسه چی وضع شد. جئنی به قابلمتا، خب شما زنه تو به چی متقل شد؟ هیچ. چون هیچ شناختی از قابلمه. ای که میگم شبهه فراگیر از این جهته که اگه فعل جمله معنا رو بدونی یه تداعی میشه، هرچند که دقیق تداعی. مثلا غنا، غنا از مواردی است که ما مبتلا به شبهه مفهومی در موردش هستیم. غنا یعنی چی؟ صوت مرجع مطرب، یا صوت مطرب بلا ترجیع، یا صوت مرجع بلا اطراب، چیه غنا؟ نمیدونی. اما فعل جمله میدونیم غنا مربوط به چیه؟ اصوات و الحان خوشه. چه بخوای چه نخوای مغنی صدای خوشی داره. یعنی تا میگه غنا ذهنت میره به سمت موسیقی، اما خب با حدود و سقور و جزئیات تو ذهنت نمیام. اینا از اون سنخ شبهات مفهومی فراگیر نیستن. به قول ایشون از سنخ اون موارد نیست که الفاظ مبین نباشد به وجه، به هیچ وجه. فعل جمله مبینه، اما فعل جمله مبین نیست. اینی که تو گفتی مال شبهات مفهومیه فراگیره که با تبادر منافات داره، چون تبادر کاشف معنای لفظه و کشف معنا جاییست که شبهه ای در معنا وجود نداشته باشه. اما حواسها جمع، مراد از اجمال لفظ عبادت رفقا در اینجا شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی، چون اصلا مفهوم صحیح یعنی تامل اجزاء و شرایط. ما اصلا بحثی در مفهوم صحیح نداریم. صحیح یعنی چی؟ یعنی تامل اجزاء و شرایط. بحث ما اینه، که آیا این نماز بی، بفرمایید سوره، این نماز بی، بفرمایید رکوع، بی طهارت مکان، مصداق صلات تام الاجزاء و شرایط هست یا نیست؟ به اثر مصداق، مصداق مشتبهه. البته لقائل ان یمنع، حالا میتونی جدی هم کسی توضیح بده که دیگه ما از خیرش میگذریم، یه همین میزان اکتفا میکنیم. بنابراین اونی که منافات با تبادر دارد شبهه مفهومی است. تبادر کاشف از معنا و مفهومه. نمیشود هم مفهوم شبهه داشته باشه و هم کشفی به نام تبادر پشتش باشه. خود کشف رافع شبهه است. اما اونی که محل بحث ماست و گیر ما در مسئله تمسک به اطلاق خطابات عبادی است، مربوط میشه به شبهه مصداقی. نمیدونیم این نماز بی سوره آیا مصداق صلات تامه یا مصداق صلات تام نیست. این اولین استدلال مرحوم آخوند بر نظریه صحیحی. دومین استدلالی که ایشون میگه خیلی ساده است، صحت سلب. صحت سلب الفاظ عبادات از عبادت فاسده، نماز بی وضو میشه گفت لیست به صلات، نمیشه گفت چرا. نماز بی رکوع میشه گفت لیست به صلات. روزه با حالت جنابت میشه گفت لیس به صوم، نمیشه گفت. همین صحت سلب الفاظ عبادات از عبادات فاسده خود قرینه است بر این که این الفاظ برای خصوص صحیح به کار رفته. پس دوتا از امارات وضع رو، دوتا از علائم وضع رو مرحوم آخون اینجا به کار گرفت، یک تبادر، دو صحت سلب. حالا بحثش رو در وقت اهمی میگیم، بله اونا یه استدلال مشابه دارن. و کیف کان قد استدل للصحیحیه به وجوه اربعه، نصفی از وجوه مطارح اینجا هست. احدها التبادر واو تفسیره و دعوا ان، ادعای این که ان المنسبق، قبلا گفتم که در باب انفعال نرفته سین و با و قاف، بعد بگه ان السابقه، ان السابقه الى الاذهان، غلط لفظی اما معنا مشخصه، اونی که سبقت به اذهان میگیره از الفاظ عبادات چیه رفقا؟ هو صحیح، عبارت است از صحیح. ولا منافات بین دعوا ذالک، بنویس تبادر، و بین کون الفاظ العبادات على هذا القول، کدوم قول؟ صحیحی مجملات، خبر کون منافات نداره که از یه طرف ادعای تبادر کنیم برای صحیح، طرف دیگه بگیم خطاباتی که مشتمل بر این الفاظ مجمله. فان المنافات انما تكون فيما اذا لم تكن معانيها على هذا مبينتن بوجهن، به وجهن یعنی به هیچ وجه، بغلش بنویس منافات انما تكون میباشد فيما اذا لم تكن معانی این الفاظ ها به الفاظ بخوره. بنابر قول صحیحی على هذا، على القول بالصحيح، مبینتن میشه خبر لم تکن اگر به هیچ عنوان مبین نباشه. بغلش بنویسی شبهه مفهومی فراگیر، یک شبهه مفهومی فراگیر باشه. وقد عرفته، در حالی که شناختی کون الفاظ العبادات بنابر نظریه صحیح علی صحیح مبینتن به غیر وجهن، به غیر از یک وجه، یعنی با بیش از یک وجه روشن و آشکار است، یعنی مبینتن به اکثر من وجهن، به غیر وجهن، به اکثر من وجهن، بغلش بنویسید دیگه، یعنی با آثار و خواص متعدد، با آثار و خواص متعدد. مثلا شما صلات رو هم به این عنوان که تنها عن الفحشاء والمنکر است هم به این وجه میشناسید، هم به این وجه که قربان و کل تقی است میشناسید، هم به این وجه که عمود دین هست میشناسید، هم به این وجه که معراج مؤمن است میشناسید. چقدر وجوه پیدا شد؟ اینم از این، برای که قافیه درست شناورده به وجهن بالا، به غیر وجهن پایین، افه تو عالم شعر و شاعری. نکته ای که اینجا هست اینه که میخواد بگه که ما صلات صحیح رو با وجوه مختلفی میشناسیم، چون آثار مختلفی داره، هر اثری وجهی به مؤثر میدهد، چهره ای به مؤثر میده. آتش یه وجهش نور افزاییست، یه وجهش گرمازاییست، نکم یه وجهی به آتش میده. عزیز من میگه الفاظ عبادات برای ما مشتبه بالکل نیست، مجهول بالکل نیست، ما فی الجمله از موضوع الله الفاظ عبادات حتی طبق نظریه صحیحی اطلاع داریم، آشنایی داریم، به این معنا که ما میدونیم اسماء عبادات وضع شده برای عباداتی با این خواص، با این آثار، پس بیگانه نیستیم. اون تنافی بین تبادر و اجمال مال جاییست که اجمال فراگیر باشه، شبهه مفهومیه فراگیر باشه. اینم از این. ثانی ها، اینم بخونیم دو خط تمام، صحت و سلب، سلب الفاظ عبادات از عبادت فاسد. البته حواس جمع با شما دیگه شوشو در نیاری، فاسد به سبب اخلال به بعض اجزا و شرایط. یه وقت از نماز میخونی خیر سرت نه رکوع داره نه سجود نه قیام، این یه عرفن هم به صلات نمیگن، این دیگه نه، بعض اجزا و شرایط. بل مداقه، آقا این بل مداقه متعلق به صحت، صحت سلب با دقت، اگه دقیق بشی ببینی به نماز بی رکوع میشه گفت نماز نیست، به نماز بی طهارت میشه گفت نماز نیست. و این سهل اطلاق علیه بل عنایه، این در مقابل بل مداقه است. اگرچه میشود اطلاق کرد الفاظ عبادات رو بر فاسد با عنایت، یعنی یا مجازن بگی مجاز مشهور یا به شکل مجاز عقلی سکاکی، بالعنایه شامل هر دو شق میشه، هم حقیقت ادعایی هم مجاز. معمولا البته مرحوم آخون عنایت رو واسه مجاز سکاکی میاره، حقیقت ادعایی میاره، اما خب حالا عنایت بخواد بیاد وسط هم مجاز مشهور رو در بر میگیره هم حقیقت ادعایی سکاکی رو. و السلام علیکم و رحمت الله.